بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين على عبد المعيد والرسول المسدد أبي القاسم المصطفى محمد و على آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله الاعظم فی الارضین و اللعن الدائم على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. عرض کردیم به اینکه یکی از اون مقامات بالای معنوی انسان و از کمالات معنوی انسان که از او به باب الله الاعظم یاد میکنن که افضل مقامات دینه و بنا به درخواست بعضی از دوستان و عزیزان این بحث رو شروع کردیم، راجع به رضا بود، این صفت بالای الهی. بحثی رو چند سال قبل، شاید 6-7 سال قبل بیشتر، در شبهای ماه محرم یا شاید هم ماه صفر بود مطرح کردیم به مناسبت زندگی امام حسین علیه السلام و سبک زندگی اون بزرگوار در بحث توکل. در اونجا مواردی رو مطرح کردیم که چون انسان موجود ضعیفی است، در همه حال چاره نداره و محتاج به این که برای کار خودش وکیلی رو انتخاب بکنه، اقتداء به اون موجود بکنه که اون موجود مقتدره، اون موجود محیط و مسلط بر همه امور است و او موجودی نیست غیر از خدای تعالی، که این هست رو هم از آیه 12 از سوره مبارکه ابراهیم فهمیدیم و اشاره کردیم و علی الله فلیتوکل المتوکل. اگر کسی بخواد توکل کنه باید بر خدای تعالی توکل بکنه. این اونجا بحث کردیم و عرض کردیم به این که محور بحث توحیده. همون مطلب رو در رضای الهی هم میاد که توجه ما باید به این باشد که رضای خدا در چیست و راضی به تقدیرات الهی درباره خودمون باشیم. من جلسات قبل معنای رضایت خدا از بندگانش رو معنا کردم، آیات و روایات رو برای شما خوندم. این که مقام است و جایگاه است، اون حالتی است که انسان از خدای تعالی راضی است، این مقامه. این رو روش مقداری بحث کردیم، البته گذاشتیم بماند تا مباحث دیگری رو مطرح بکنم، بعد دوباره برگردم به هر دو موضوع و مطرح بکنم، چون بعد رابطه بین رضا و توسل، رضا و توکل، رضا با دعا، رضا با امر به معروف و نهی از منکر، رضا با گناه در جامعه، اینها باید رابطهش حل بشه. اینها هم به مرور انشالله با قید حیات بیان میکنیم. اما اون چیزی که مطرح هست این است که در همه حال انسان باید موحد باشه، هم در رضا و هم در توکل. یعنی در توکل اینو مفصل بحث کردیم، اینجا هم داریم اشاره میکنیم که انسان در بحث رضا باید موحد باشه، رضای نفس و و تکیه بر نفس هر دو باطله. و ما مکررم عرض شد که تکیه بر نفس چرا باطل. اگر کسی در مسئله رضا موحد نباشه، ثمره این عدم توحید در قیامت خودش رو نشون میده. اگر موحد نباشه، یعنی برای خدا نباشد عمل او، اونجا گفتیم و علی الله فلیتوکل، اینجا هم باید رضا به خدای تعالی، این هم باید باز توحید رو درش داشته باشیم. اگر نباشه در قیامت خودش رو نشون میده. خوب دقت بکنید ببینید امشب چه عرض میکنم. چون اگر در دنیا انسان یادش بره، متذکر نباشد، خدا رو فراموش بکنه، در قیامت کسی به او چیزی یاد نخواهد داد، حتی چیزی به یادش نمیاد، یعنی تذکر نمیدن، چیزی هم به یادش نمیاد، یادآوری هم نمی کنن. کسی که در دنیا متذکره، کسی که در دنیا مواظب اعمال خودشه، کسی که در دنیا دقت میکنه، توجه داره، اینجا در قیامت هم اون حالت برای او خواهد بود. یعنی اگر در دنیا در مقام رضا موحد بود، اثر این در قیامت بروز خواهد کرد که توحیده و اهل بهشته، موحده و به لقاء پروردگار می اندیشد. ببینید توی بیانات امام حسین علیه السلام این قصه کاملا مشهوده، توحید. نه فقط امام حسین، امیرالمومنین حسن ابن علی، بیاید تا همه معصومین علیهم السلام، نه فقط معصومین، شاگردان معصومین، کسانی که تربیت شده اهل بیتن، اونا هم همینطورن، اعمالشون درش توحید موج میزنه، محور حرکتی اونها توحید است، عامل حرکت برای اونها چیه؟ خداست، اوست که مدیریت میکنه. لذا تمام عالم رو هم هر اتفاقی میفته زود به خدا نسبت میدن، خرم شهر خدا آزاد شد، این همه رفتن تلاش و بگیر و ببند و خرم شهر رو خدا آزاد کرد. این میخواد سریع ذهن رو ببره به سمت توحیده و خدای نکرده خودت رو مؤثر ندانی، وسیله ای. این که انسان توجه داشته باشه، این میشه تذکر، این میشه ذکر، میشه یاد. ذکر فقط به معنی تسبیح به دست گرفتن و سبحان الله گفتن که نیست، اون ذکر زبانی نیست، معلومم نیست آخرش کجا سر در میاردم. عمده این است که وجود او به یاد خدای تعالی باشه، تمام آثاری که از او سر میزنه ریشش به خدای تعالی متصل باشه، انگیزه او برای انجام هر کاری خدای تعالی باشه، حرفی میخواد بزنه، سکوتی میخواد بکنه، محلی میخواد بره، کسی رو میخواد ببینه، همه این امور باید محور خدا باشه. حسین علیه السلام اینجوریست، از همون اولی که میخواد از مکه خارج بشه بیانی داده، تا اون روز آخری که به شهادت رسید، قبل از او از مدینه هم که میخواست بیاد همینو گفت. بعدم تو زندگیش نگاه میکنید دائم همین حالتو داده، خودش هم نه، کوچیک و بزرگشون، خاندانشون، وابستگانشون، تربیت شدگان در کنار اونها، اونا هم همه همینطورن، به لقاء پروردگار میاندیشن، به آخرت میاندیشن. کسی که به خدای تعالی اعتقاد داره، یعنی توحید داره، قطعاً معاد باوره، و کسی که لقاء پروردگار رو بهش اعتقاد داره، بدانی توحید او با همون نسبته، یعنی توحید و معاد دو طرف یه ترازو هم، دو بال هم. معاد اصلا عود به توحید است. کسی که موحد است، خدا باور است، قیامت باورم هست. لذا انسان هایی که قیامت باورند، زندگیشون، روش زندگیشون، مسائلی که دارن با کسانی که باوری ندارند خیلی فرق میکنه، چون خدا باورند. بعد حالا تو زندگی اهل بیت ببینید، تو زندگی شاگردانشون ببینید. خوبه اینو اینجا تذکر بدیم و بالاخره مسئله رضا، راضی بودن، مفهوم رضا، اینا رو یه مقداری توضیح دادیم. راضی به قضا و قدر الهی بودن، اون مجموعه‌ای که خدای تعالی برای اداره نظام خلقت طراحی کرده و بنده و شما در اون مجموعه در حال حرکتیم و باید راضی باشیم به این تقدیر و این تدبیری که خدای تعالی برای اداره نظام خودش کرده. اینا رو یه مقداری با مفهومش آشنا شدیم و خوبه که اینجا این نکته رو توجه داشته باشیم که انسان مؤمن و انسان سالک که توجه به رضای الهی داره، مهری داره، قهری داره، سخطی داره، همه اینها رو بر اساس رضا و سخط الهی تنظیم بکنه. اینا رو توضیح دادیم، ولی از این مرحله یه مرحله بالاتره که حالا بحث امشب من بیشتر اینه. اون مراحلی رو که عرض کردیم این بود که پسندم آنچه را جانان پسندم، پسندم آنچه را جانان پسندم، یعنی خودم رو میبینم، پسندم رو هم میبینم، یعنی رضا، رضای خدا رو هم میبینم، اما اون رضای خودم رو کنار میگذارم، رضای الهی رو مقدم میکنم. پسندم آنچه را جانان پسندد، پسندمش هست، این پسندمه، یعنی من میپسندم، یعنی هم خودم رو میبینم هم پسند خودم رو میبینم. بعد میگم جانان هم یه چیز دیگه رو میپسنده، حالا اینو میذارم کنار، او رو میپسندم، باز من خودم میپسندم. درسته؟ میخوایم یه مرحله بریم بالاتر و اون مرحله بالاتر که همون بحث توحیدی است که انسان باید ناب بشه، این است که یک رضا بیشتر نباشه. اینجا هم رضای من هست، پسندم، هم رضای خدا. اون انسان مؤمن سالک الالله که گفتیم همه ما سالکیم، همه ما به سمت خدای تعالی و لقاء پروردگار در حال حرکتیم، باید مراحل رو به مرور طی بکنه تا برسه. مرحله بالاترش این است که یک رضا بیشتر نبینه و اون رضای خداست. این خیلی کماله. تو این مرحله اینجا دیگه نه خودش رو میبینه نه پسند خودش رو، فقط خدا رو میبینه، فقط خدا رو میبینه. برای اینکه بتونیم این رو تعبیر بکنیم یه مقداری بهتر محسوس بشه برامون، شما یه لیوان آب، این یه لیوان آب، یه لیوان آبه، آتش رو برطرف میکنه، تشنگی رو برطرف میکنه، خودش یک موجودیتی داره، بالاخره برای خودش یه شخصیت حقیقی داره، یه لیوان آب دیگه، یه جایگاهی داره برای خودش، یه چیزیه. اما اگر این یه لیوان آب رو آوردید شما رو ریختید توی دریا، یه لیوان آب ریخته شد تو دریا، دیگه الان دیگه این لیوان آب نیست که، این دریاست. یعنی وجودش در وجود خدا، در وجود دریا چی شد؟ مندک شد، بزرگ شد. دیگه اون یه مقدار محدود آب دیگه نیست، متصل شد به یک جریان بزرگتر بی نهایتی که دیگه این اصلا محو مفروض، دیگه این اصلا نمیتونه بیاد بگه آقا من یه لیوان آبم، تو کجا، تو دیگه اصلا دیده نمیشه، دیگه محو شد رفت، دیگه چیزی نموند. من یه وقت خودم رو میبینم خواسته هامو میبینم، یه وقت مندک که در خدای تعالی میشم، بهش میگم فنا دیگه، فانی که میشه شخص در خدای تعالی، دیگه چیزی نمیبینه، خود اصلا خودشو نمیبینه، چیزی نیست که بخواد ببینه. این فانی شدن در ذات خدا، جز رضای خدا شخص دیگه رضایی نداره. رضالله رضانا اهل البیت، اینجوری میشه، این معنای دیگه ای رضا. من تو این شب هر بخشی رو که گفتم با این تطبیقش دادم، و این یعنی که دیگه همینه، من اصلا دیگه هیچ، رضالله رضانا، چیزی نداریم از خودمون دیگه. توجه دیگه این است که همه اهل بیت این رو میگن دا، رضالله رضانا، نگفت رضای من حسین، هممون اهل بیت، همه اهل بیت همینن. رسول خدا بالاترین مصداق این قسمت است، صاحب نفس مطمئنه است، دارای مقام رضا است که مخاطب به خطاب یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه، که حالا این راضیه بودن و مرضیه بودن رو در وقتش بیان خواهم کرد. کسی که گوهر ذات و وجودش مرضی الهی باشد، رضای او کاشف از رضای خداست. خوب دقت کنید، کسی که حقیقت وجودی او مرضی خدای تعالی شد، این اصلا غیر از خدا چیزی نمیگه، میشه مظهر رضا و غضب الهی. رضا صدیقه طاهره درباره او بیان شد که خوشنودی او خوشنودی خداست. این اولش معناش معلوم نمیشه یعنی چی، که یه بنده ای خوشحال میشه خدایی که منشأ در تحت تأثیر عوامل قرار نمیگیره، خداست دیگه، خدا که خوشحال نمیشه، خدا که ناراحت نمیشه، خدا که تأثیر نمیپذیره، که خدا مثل بشر که نیست که. این چطوری است که یه بشری خوشحال میشه او رو خوشحال میکنه؟ این برگشتش به همین نکته است که امشب الان عرض کردم، رضای او کاشف از رضای الهی است. هر جا او راضی باشد قطعا خدا قبلا راضی بوده. این داره بیان اون رضایت رو میکنه، کاشف از اون رضاست. در آیه 144 از سوره مبارکه بقره فرمود فلا نولینک قبلة ترضاها، راجع به رسول خداست، اون قصه تغییر قبله و از این ور اون ور شدن، و حالا که حالا اونم یه بحثی داره که این قبله چجوری عوض شد، واقعا رسول خدا در طول عمرش در رابطه با قبله‌ای که بود چگونه می ایستاد، آیا از اول به سمت بیت المقدس ما می ایستاد، به سمت خانه کعبه می ایستاد، این تغییر قبله چطور بود، یعنی واقعا حضرت به سمت بیت المقدس می ایستاد بعد برگشت به سمت مکه، یا از اول یه جوری وامی ایستاد در دوتاش توی یه مسیر بود، که اصلا از روز اول به همون مکه قبلش بود، یعنی خانه کعبه. خدای تعالی در این آیه میفهمد به این که بالاخره رضایتمندی حبیب الله رضایت خداست. تو قبله رو دوست داشتی این قبله اینجوری باشه. این درباره قبله. درباره مسائل دیگه هم همینطوره، مسئله پاداش آخرت. باز درباره پاداش آخرت هم فرمود به این که در آیه 5 از سوره مبارکه زها ولسوف یعطیک ربک فترضا، در هر دو مورد فرمود ترضا، به رسول خدا نسبت داد رضایت رو، رضایت تو، رضایت تو اینو میخوای، قبله خیلی خوب، تو قیامت هم اینو میخوای، تو چون این نفس مطمئنه که که راضی مردیگه است، هیچ رضای شخصی، قومی، قبیله‌ای، حزبی هیچی نداره که. اگر تغییر قبله رو هم بحثه، چون قبله‌ایه که مرضی رسول خدا باشد، همون قبله‌ایست که مرضی خداست، یعنی خدا پسندانه است، اون قبله خدا پسندانه است، همه شؤون او خدا پسندانه است. رضی الله عنهم و رضوا عن ذلک لمن خشی ربه. اینم یه نکته است، کسی که از خدا خشیت و ترس داره، و ترس از خدا شراشر وجود او رو گرفته، به جایی میرسه که خدا از او و او از خدا راضی باشه. قبلا هم عرض شد، به مناسبت مختلفی رو عرض کردیم که خشیت هم وقتی میاد که معرفت در کار باشه. آدم تا چیزی که نشناسه که نمیترسه که، حریم که نمیگیره که، حریم که نمیگیره. اگر شما یه وقت در یه جایی نشستید، وقتی متوجه یک عامل ترس نباشید، ترس نمیگیرتتون. تازه یه ماری رو اونجا ببینید، تازه یه دفعه خوف میگیرتتون. عامل ترس که بیاد، آدم وقتی حواسش نیست که نفهمید. خشیت ریشش معرفته، بعد معرفت در کار باشه. تا آدم نفهمه، نشناسه، علم نداشتشو نمیفهمه. ترس نتیجه علم و معرفت است. انما یخشى الله من عباده العلماء. از خدا کیا میترسن؟ علما. علما نه به معنی روحانی، علما یعنی هر کسی که علم داره، توجه داره، فهمیده، نظام عالم رو تشخیص داده، درک کرده، روابط بین عالم رو فهمیده، مسائل رو درک کرده که یک این جهان بالاخره یه مدیری میخواد، مدبر، اینو بفهمه، خوف میگیرتش. اونجا هم گل من خشی عربه. علم و معرفت که آمد، شخص حراسان میشه نکنه یه عملی انجام بدم که مرضی خالق من نباشه، نکنه یک حرفی بزنم، نکنه جایی برم که بعد بخواد من رو مؤاخذه کنه، خوف میگیرتش. انما یخشى الله من عباده العلماء. به مناسبت مختلف بحث به معرفت برمیگرده. در محبت این رو گفتیم، در طاعت گفتیم، در زهد گفتیم، در خشیت میگیم، در رضا میگیم، در موارد دیگه هم هست. همه اینا ریشه هاش به معرفت برمیگرده. منشأ همه اینا معرفت. یه نکته دیگه، نام فرشته دربان بهشت رضوانه. رضوان، دربان بهشت، یعنی مقام رضا در بهشت و باب الجنه است. مقام رضا، انسان راضی از این در وارد بهشت میشه، و کسی که به مقام رضا نرسیده اجازه ورود به او از این در نمیدن. رسیدن به این مقام هم خرج داره، اصلا جایگاه دادن بالاخره قیمتی داره، باید یه چیزه خرج بکنه، هزینه بکنه. امیرالمومنین سلام الله علیه و علیه افضل و صلوات المسلمین، در اون شب حمله که میخواستن به رسول خدا حمله بکنن و امیرالمومنین در جای او خوابید، که اصطلاحا به او لیلت المبیت میگن. خب از قبائل مختلف همه همپیمان شده بودن که بیان امیرالمومنین رو، یعنی پیغمبر رو بکشن. این دل جیگر میخواد دیگه که بری، میدونی الان اینجا بخوابی میخوان 40 نفر بیزن سرت بکشن، قصدشون هم فقط کشتنته. شما بفرمید من میخوابم جای شما. خب این یه قابلیتیست. از هستی خودش بگذره و استقبال شهادت بکنه. این یه باوری میخواد دیگه. اونایی که تو کشورن احساس به خطر دشمن رو باید داشته باشن، بفهمن. یه دفعه میدید تعدادی جوان بلند میشن میرن کیلومترها اونورتر، چه کار میکنن؟ برای حفظ دین، ارزش‌های دینی، حریم قرآن، احکام قرآن و اهل بیت عصمت و طهارت حاضرن در مقابل دشمن جرار خونخواری که دیدن، شنیدن، میبینن، بایستن. یه معرفتی میخواد دیگه، معرفتی میخواد. حالا بگذاریم از این مشت آدم رجاله هرزگوی بددهنی که هر جا فرصت پیدا بکنن شروع میکنن زیر سوال بردن و مطالب بی ربط گفتن که مثلا به خاطر پول رفتن یا به خاطر چی رفتن. که حالا من خیلی شاید لااقل اونایی که تو کرج بودن خانواده‌هاشون رفتم دیدم و وضعیتاشون رو اولا نزدیک دیدم. یه باوری میخواد که انسان حاضر بشود جان بدهد برای اینکه از باب رضوان وارد بهش بشه، اون باب رضوان گیرش بیاد. امیرالمومنین استقبال چی رو میکنه؟ استقبال شهادت میکنه. یعنی جان فروخت تا رضوان به دست بیاره. لذا در حق او آیه آمد و من الناس من یشری نفس ابتغاء مرضات الله. برگشت بحث به چی؟ به رضای الهی باز. ببینید من اینا تیکه تیکه دارم میچسبونم به هم، داریم میام جلو. میبینید یکی از مقامات اهل معرفت میگن باب الله الاعظم، مقام رضا و جایگاه رضا در مسیر سلوکی و رسیدن انسان به مقاصد عالیه، ازش یاد میکنم به باب الله الاعظم. درباره علی بن ابی طالب نازل شد، خب معامله با خدا کرد، جانش رو فروخت به لقاء پروردگار. هدف حضرت ابتقاء مرضات خدا. بحث بهشت و جهنم نیست دا، بازم یه اشتباه نشه که فکر کنیم مثلا به خاطر بهشت و جهنم اینا بوده. هدف حضرت ابتقاء مرضات الهی است. رضوان خدا نمونه دنیایی هم نداره، یه سری چیزا نمونه های دنیایی داره. خدا تو دنیا نمونه هاشو به ما داده، میگه خوبترش بهشت، بهترینش بهشت، بالاتر از این بهشت. متکئین علی فرش بطائنها من استبرق. خیلی فرش و فرش و نمیدونم تکیگاه و اینا رو میدونیم، ولی یه توضیح به ما میده، میگه بطائن اینها استبرقه، اما حقیقتش چیه شما نمیدونید. اون بهشت بعضی وقتا اینطوریه، یه نمونه دنیایی به ما یاد میده، نشون میده، میگه اینو دیدی، فهمیدی چیه؟ شیر رو میفهمید چیه؟ عسل رو میفهمید چیه؟ آب رو میفهمید چیه؟ آره. خب اینو جریان پیدا کنن میفهمید چیه؟ بله. خب آب باید با شیر با عسل با هم دیگه قاطی شه دیگه، قاعدش اینه. ولی تو بهش اینا قاطی نمیشه. نهرهای هست که شیر و مثلا آب و عسل با هم دیگه میاد، قاطی هم نمیشه مثلا. اینجوری دیگه. اومد خدمت امام صادق علیه السلام، مفصل روایت، گفت آقا من بعضی چیزا رو میفهمم بعضی چیزا رو نمیفهمم. خیلی دست چیزا رو ما از امام صادق میفهمیم. امام صادق خیلی نکات رو به ما یاد داد. یه وقت فرمود به این کنیزش تو حیات داشت کاری میکرد، یه چیزی گفت، حضرت گفت نه این تخم‌گذاره این حیوان که تو میگی. گفت آقا از کجا میگید؟ گفت اینو یادت باشه، هر حیوانی که گوشش بیرون باشه این پستان داره، و هر حیوانی که گوشش دیده نمیشه تخم میذاره. در دریا نه، در خشکی و هوا. یه قاعده کلی داد امام صادق علیه السلام که هر حیوانی رو که گوششو میبینی این حیوان بچه میذاره. حالا خوفاش پرنده است ولی گوشش بیرونه، بچه زاره. ولی مرغ و خروس و خروس به خصوص اینو تخ گذارن. خواستم یه شوخی بکنم درستم از عدالت ساقط شم. اللهم صل اینا را امام صادق بعضی وقتا بشین اینا بخونید، بعضی وقتا همیشه نه، هم فرصت کردید چیزا خوبی گیرتون میاد. حالا اصل مطلب چی بود؟ فرش رو گفتم اصلش یادم رفت چی بود؟ چی؟ بله بحثمون رضا سلام چند هست؟ نه امام صادق برای چی گفتم؟ نه اون کنیزه هم مال این چیزه بود، مال همین حیوانه بود که گوشش بیرون بود. اصل امام صادق ولی یه چیز دیگه بود. احسن جمال کلا مرحبا به مرحبا به ناصر انا بعد ایشون نصرت داد اکرج بلند شده اومده اینجا نشسته ما رو یاری کرد. شما که اینجا بودید هیچ کدومتون چیزی نگفتید. بله آره شما هم که آیه مقدم هم گفت، البته نشنیدم من، به گوشم نرسید. الله آمد خدمت امام صادق، اون زندیق بود. سوال گفت یعنی چی شما میگید که تو بهشت آدم غذا میخوره مدفوع نداره مثلا این همه نعمه بهشت؟ مگه میشه یه همچین؟ بالاخره آدم هست یا نیست؟ اگر هست پس چرا مدفوع نداره، دفن نداره؟ بعدم میگید یه درختی هست نمیدونم اراده میکنید ازش هرچی میکنید میکنید میخورید ولی ازش کم نمیشه. نمیشه که. عرض بکنم بعضی وقتا نمونه های دنیایی میگن برای اینکه آدم باورش بشه. تشخیص نمیتونیم بدیم، حقیقت مطلب رو درک نمیکنیم، این در قیامت. ولی نمونه هاش رو از اهل بیت داریم. حضرت فرمود به این که بچه در شکم مادرش میخوره دفع نداره، اگه دفع داشته باشه خب مادر میترکه دیگه، درسته؟ میخوره نه ماه ولی دفع نداره. میگه نمیخوره، میگه زنده نیست، میگه حیات نداره، میگه استفاده نمیکنه، ولی دفع نداره. شمع ازش هی شعله میگیرن، هزاران شمع رو روشن میکنن، از اون شمع شعله چیزی کم نمیشه. درخت طوبا هم در قیامت همون، ازش میکنن ولی جاش هست، چیزی ازش کم نمیشه. این دوتا رو گرفتی؟ زیاد البته مواردش زیاد. هی تونتون امام صادق برای اون زنده خیلی گفت که این موارد مواردیست که نمونه دنیاییست. نمونه دنیایی رو که دیدی فهمیدی بدون در آخرت بالاتر بهتر ماناتر ماندگارتر اینا هست. امیرالمومنین تو رخت خواب بره میخوابه، ابتقاء مرضات اللهه، نه بهشت و جهنم. تازه در بهشت یعنی نمونه دنیایی رضوان نداره. تو دنیا برای ما که بفهمیم گفتن جنات تجری من تحت اهل انهار خالدین فیها و ازواج متخره، اینا رو بفهم. اما رضوان الهی مثل نداره که بگه رضوان الهی مثل اوه. یه و رضوان من الله اکبر، هی راجب بهشت میگه بهشت میگه، میگه بهشت همهش بهشت خوبه دیگه رضوان، ولی رضوان من الله اکبر مافوق همین هست. این جایگاه کسانیست که خدای تعالی رو حبن و از روی محبت و دوستی پرستش کردن، چیزیست مافوق درک بشر. نمیشه فهمید. همین ودخلی جنتیه، جنتی بهشت من یعنی چی؟ رضوان من الله اکبر. مگه بقیه رضوان من الله نیست؟ همه اونا من الله دیگه، همه بهشت مال خداست. چرا یکیشو میگه جنتی بهشت من؟ یه نکته ای داره. عن جابر بن عبد الله قال اذا دخل اهل الجنه الجنه قال الله تبارک و تعالی اوتیکم افضل من هذا و یقولون ای ربنا ایو شیء افضل من هذا. میگه وقتی که بهشت داخل میشن اهل بهشت، خدای تعالی میگه به شما اعطا کردیم اما از این بالاترم هست، بالاتر از اینم هست که میگم که خب چیه خدایا؟ ایو شیء افضل من هازا، از این بهشتی که ما رو آوردی که بعض وقتا فاصلش بین از این خونه تا اون خونه، از این نعمتها رو که مفصل گفته شد داله به مناسبت هم عرض کردیم با اون فضاهایی که برای ما تحصیل میکنن، خب بله بالاتر هم هست. ای ایو شیء افضل من هازا؟ قال رضوانی، بهشت خود من. میگه آقا بهشت خودت نبود، همش بهشت خودت دیگه. این رضوانی مال کیاست؟ کسانی هستند که به اون تدبیر کلی الهی که در حق اونها ریخته شد که تو امروز باید فقیر باشی، تو امروز باید غنی باشی، امروز باید مریض باشی، تو امروز سالم باشی، مشکلات رو باید ببین، این برنامه‌ای که برای نظام عالم ریختم و تو در اونجا قرار گرفتی و باید این بلاها سرت بیاد، راضی باشی. اگر راضی باشی رضوانی مال توه. عرض کردیم راجع به امام حسین علیه السلام، بچه شش ماه بعد دست پرپر بزنه میگه خدای چون تو میبینی باشی. زینب کبرا میگه و ما رأیت الا جمیلا، همش قشنگه دیگه، چون تو میگی خوبه. حضرت موسی به خدای تعالی عرض کرد خدایا من رو به عملی راهنمایی کن که اگر انجام بدم تو از من راضی باشی و راضی میشی. خدای تعالی فرمود رضای من در چیزیست که خوشایند تو نیست. من به یه چیزی راضیم تو خوشت نمیاد، طاقت او رو نداری. حضرت موسی خیلی بهش برخورد، ناراحت شد، غمگین شد، به سجده افتاد، زاری کرد، ناله کرد، انابه کرد، خدایا در میان همه بندگانت من رو به همصحبتی خودت اختصاص دادی، من رو کردی کلیم الله، من سخن با تو سخن میگم، قبل از من با کسی سخن نگفتی، بعد من رو راهنمایی به عملی نمی کنی که من رو به رضای تو نائل کنه. حضرت فرمود ان رضای فی رضا که به قضایی. خیلی خوب، تو خوشنود نیستی آخه، خوشنود نمیشی، رضای من میدونی تو کجاست؟ این است که هر چیزی برات خواستم بگی چشم. اون هفته عرض کردم میگه خدا هر چی برای ما خواست، تا خدا برایش یه چیزی میخواد که مهلش میگه این واسه چی، این چی شد، من که نماز میخوندم، من که این چه وضعی آخه، چرا اینجوری شد؟ این فهم میکنه که اگر یه وقت اطاعت کرد بعد همه چیز پا به میل این خدا برایش تقدیر کنه. تو میگه نگفتی خدایا مصلحت من هر چی هست برای من بخواه؟ اون روایت اینو میگفت، چرا وقتی برات میخوام ناراضی میشی؟ اینجا همونه، رضای من در راضی بودن تو به قضای من است، هر چی که من برای تو تقدیر کردم تو راضی باشی. وقت امام حسین کجا، حضرت موسی کجا؟ او سوال میکنه که خدایا تو چیکار کنم من، چجوری بشه؟ امام حسین رفته تو یه مسیر، رضا فاصله بین انبیا، بعضیشون انبیا اعظم حتی با اهل بیت توی اینجور مسائل فهمیده میشه، توی این ریزکاری ها فهمیده میشه. اون سوال داره، این عمل داره. اونجا خدا میگه که بگم هم تازه تو خوشحال نمیشی. اون بچه هاشو آورد تو میدون، خودشم رفت. بگردید آسانه یه شخصیتی که هم دشمن به او توجه داره هم دوست، همه او رو در جایگاهی میبینن که بعد از امام حسین علیه السلام جای امام حسین میخواد بنشینه. ذهنشون اینه، رو ذهنشون اینه، فکر میکنن که بالاخره علی اکبر جانشین حسین علیه السلامه، چون یه چیزی هم شنیدن که فرزند بزرگتر هر امامی امام بعدیست. حتی این حرف درستی نیست، ولی اینجوری شایع بود. دشمن هم همین فکر رو میکرد، لذا امام حسین علیه السلام دشمن رو هم به همین فکرش تقویت کرد، برای که امام سجاد رو حفظ بکنه، چون امامت در امام سجاد علیه السلام دیده شده بود. لذا یه کارای راجع به علی اکبر انجام داد امام حسین علیه السلام که توجه دشمن رو به اون سمت جلب بکنه و دشمن او رو اونگونه از پادر آورد، جوری که وقتی مجلس یزید برپا شد امام سجاد رو با دست بسته وقتی که آوردن سوال کرد اون کیه؟ گفتن علی ابن الحسینه. گفتن علی ابن الحسینه که ما در کربلا کشتیم. یعنی تو ذهنشون این بود که امام رو از بین بردن، امامی که بعدن میخواد باشه، حسین هم که از بین بردن، داستان نبوت و امامت رو کلن همه چی برچیده شد. این قصه سخته دیگه، اینو بعد امام حسین مدیریت کرد. شما ببینید تو قصه همین رفتن به میدان، یه روایتی رو نوشته بودم که راجع به بحث رضا بخونم که حالا دیگه بمانه برای جلسه بعد. دیگه وارد این حوزه شدم دیگه. وقتی میخواست به فرصتش میدان، تو متن مقاتل چی میگن؟ میگن که قد برز الیهم غلامون. یعنی امام حسین علیه السلام توجه دشمن رو به سمت علی اکبر جلب کرد، و دنبال اونی که میگشتید میخواستید بکشیدش، میخوام الان بفرستمش میدان. چند قدم هم پشت سرش رفت. فنظر الیه نظر آیس. وقتی نگاهش میگرد مثل کسی که مایوس هم شده باشه دیگه داشت نگاه میکرد. وقت اونا چه کار کرده؟ راجع به هیچ کدام از اصحاب، از یاران، از بنی هاشم نداریم که چند هزار نفر سرباز آورده باشن تو میدون. لااقل 4000 نفر رو آوردن، میخوان اطمینان کنن که دیگه امام رو از پادر آوردن، میخوان اطمینان کنن که امام رو از پادر آوردن. لذا اونجایی که حسین علیه السلام آمد بالای سر جوانش، یا اونجایی که خود علی اکبر از وسط میدان صدا زد الاتش قد قتلنی و ثقل الحدید اجهدنی، این ثقل حدید داره من رو از پا در میاره. این ثقل حدید نه این که زره من سنگینه، چون اینا اهل مبارزه و اهل زره بودن، 12 مرتبه بیشتر از همه هم حضرت علی اکبر به میدان رفت، 12 مرتبه به میدان رفته، 12 مرتبه حمله کرده. ولی ثقل الحدید یعنی این آهنهایی که از طرف دشمن به سمت من میاد خیلی بر من داره سنگینی میکنه پدر، و ثقل الحدید اجهدنی، دیگه منو داره از پا در میاره. ولی دلخراشترین صحنه جریان حسین که دیده اما راضی به رضای الهی است، اون صحنه است که این اسب اشتباه کرد، بدن علی اکبر رو برد به سمت دشمن، شمشیردار با شمشیر زد، نیزه دار با نیزه زد. الا لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ایام انقلب ینقلبون. خدایا دین ما، مملکت ما، نوامیس ما، قرآن ما، حوزه های علمیه، دانشگاه ها، مراجع تقلید، سربازان گمنام حضرت حجت سلام الله علیه، نیروهای نظامی، انتظامی، رهبر معظم انقلاب در پناه خودت مسون و محفوظ، بدار قلب ولیت از ما راضی و خوشنود، بگردان این قلیل توسل به کرمت از ما قبول، بفرما. السلام علیکم.